بکنم. من چه کار بکنم که شبکه کلمه بی عرضه هست و نمیاد با شما مناظره بکنه؟
آقای خلیفه دوم، هر کسی گفت فقط قرآن
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنید؟ اون شامل کتمان.
اگر میتونید جواب سوال منو بدید، من معتقدم قرآن و سنت کنار یکدیگر، نه قرآن بدون سنت، نه سنت بدون قرآن.
گفتید پیامبرم قبول کردی، گفتی نماز بخونید، خوندید، از یه حد آمدید، اما الان دارید که سرمون به عنوان خلیفه و جانشین مشخص میکنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز، همه حضار محترم. انشالله که حال شما خوب باشه، انشالله عزاداری های شما مقبول باشه، انشالله حزن و اندوه شما در رابطه با مصیبت های ابی عبدالله الحسین علیه السلام مورد پذیرش خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته باشه. خب، برنامه های جلسات قبل ما اختصاص داشت به این نکته که تناقضات ساختاری و بسیار کلیدی علمای اهل سنت در رابطه با قیام امام حسین علیه السلام. جلسه قبلی ما یک مورد خدمت دوستان گفتیم از یک طرف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور صریح داده به دوست داشتن امام حسین علیه السلام، مستنداتش هم گفتیم. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که هر کسی من رو دوست داره فلیحب الحسین، باید امام حسین رو دوست داشته باشه. بسیار مسلم این حقیقت نزد همه اغلای عالم که دوست داشتن یک نفر ارتباط مستقیم با موضع گیری علیه دشمن اون شخص داره. خب ما بیایم بگیم امام حسین رو دوست داریم ولی در رابطه با یزید چیزی نمیگیم، این خیلی قابل قبول نیست. ما مشاهده می‌کنیم خب بزرگان اهل سنت، بسیاری از آقایون اسمشون رو آوردیم از معاصرینشون، صریحا اومدن تصریح کردن من یزید ابن معاویه رو دوست دارم، چون این القائد الاسلامی العظیم همین آقای تربانی بود که خدمت شما گفتیم. این تناقض خیلی بزرگیه. این که شما برخی از بزرگانتون نمیان یزید ابن معاویه لعنت الله علیه را به صراحت لعن بکنن، علیهش موضع گیری بکنن، این مخالف فطرته، مخالف آیات و قرآن. شما باید جلوی ظالم وایسید، مخالف دستور به حب به امام حسین علیه السلامه. خب ما میبینیم بعضیا با لطایف الهیلی مثل غزالی، مثل ابن تیمیه، مثل ابن حجر، اینا اومدن گفتن نه ما یزید را لعن نمی کنیم. خب این یه تناقض بود. تناقض دوم این بود که مطرح کردیم که از یک طرف امام حسین علیه السلام خامس آل عباست، مصداق آیه تطهیره. امام حسین علیه السلام هیچ کجی، هیچ اشکالی، هیچ رجسی، هیچ تاریکی و ظلماتی در وجودش راه نداره، چون مصداق واضح یطهرکم تطهیراست. خب در رابطه با یزید مثال آوردیم، گفتیم آقای ذهبی گفته که یزید شارب الخمر، یفعل المنکر، یشرب الخمر، عرق‌خوره، کثافت‌کاره، اصلا اهل نماز نیست، تارک الصلاته. خب یک موجودی که تمام وجودش شروع دولتش با آتش زدن خانه خدا بود، پایان دولتش با کشتار بسیار فجیع که هزاران مسلمان تو شهر مدینه کشت، هزاران نفر توسط همین سپاه یزید به زنا آلوده شدن، زنان باکره مسلمان در شهر مدینه، و میانه حکومت پلیدش هم کشتن سرور جوانان اهل بهشت امام حسین علیه السلام بود. یه موجود ظلمانی به تمام معنا. ما گفتیم آقا تعجب میکنیم از شما برادران اهل سنت، از علمای اهل سنت، چرا؟ یک موجود پست ظلمانی که تمام صفات رذیل داخلش را شما خلیفه میکنید، امیرالمومنین میکنید، مقدم میکنید بر کسی که سید و سرور جوانان اهل بهشته، بر کسی که هیچ کجی و انحرافی راه نداره. این دومین تناقض ساختاری بود. سومین تناقض ساختاری که بحث امروز ما هستش، خیلی بحث کلیدی و مهمه. ببینید دوستان عزیز، اهل سنت گرامی، مستند به منابع فراوان شیعه و منابع تاریخی و حدیثی شما اهل سنت، تمام عالم هستی در مصیبت امام حسین علیه السلام یک مدل غم و یک مدل حزن از خودش نشون داده. حالا کل شیء به حسبه. در روایات آسمان یه شکلی شده، در روایات زیر هر سنگی من تحته دمون عبید، یک خون تازه‌ای بوده. در روایات اهل سنت ما نگاه میکنیم میبینیم در مصیبت امام حسین علیه السلام شرایط زمین، شرایط آسمان ها طبیعی نیست، یه مدل دیگه است. نگاه میکنیم در روایات میبینیم که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غمگین، اغبر، اشعث در روایات اومده، غبارآلود، غمناک، گریان، روایاتش ان شاء الله خدمت شما نشون میدیم. از یک طرف تمام عالم هستی، قلب پیغمبر، قلب اولیای الهی، کائنات در مصیبت امام حسین متاثرند و تأثیر خودشون رو بروز میدن. حالا بروزش هم از تو روایات نشون شما میدیم بیننده های گرامی. ولی نقطه مقابل تمام عالم هستی، نقطه مقابل قلب پیغمبر، نقطه مقابل جریان طبیعی عالم، میبینیم علمای اهل سنت میخوان کتمان بکنن. میگن نه ذکر مصیبت امام حسین رو نگید، نه بدی یزید رو نگید، نه اشاره نکنید که سر مبارک امام حسین علیه السلام نورانیه. بزرگان اهل سنت، چه شافعی، چه احمد ابن حنبل، چه موردهای دیگرشون مثلا مثل بخاری، خب مورد مستندات بشن. دوستان عزیز، مراجعه به منابع اهل سنت بکنیم. کتاب دلائل النبوه برای آقای بیهقی، ایشون متوفای 458، از علمای بزرگ محدثین شافعی، هم فقیه هم محدثه. در کتاب دلائل النبوه جلد ششم، ایشون در صفحه 471، یکی دو تا سه تا روایت هم نیست، چندین دسته از روایات، چندین روایته که در اون نکته‌ای که ما می‌خوایم بگیم عالم شکل خاصی داشت از غم و مصیبت، اینها این بحث رو اثبات می‌کنه برای ما. روایت اول از ابن عباس ایشون نقد می‌کنه، میگه من پیغمبر را دیدم در روز عاشورا، در دستش یک قاروره‌ای بود و پیغمبر ناراحت بود و میگفت هازادم الحسین و اصحابه، این خون خون امام حسین علیه السلامه. روایت بعدیش ببینید، این خب از پیغمبر بود. روایت بعدیش داره که وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، مترت السماء دمن، آسمان خون گریه کرد، عزای آسمان به خون گریه کردنش بود. فاسبحت و کل شیء ملعان دمن، آسمان و تمام اون چیزهایی که وجود داشت شکل خون به خودش گرفته بود. این روایت بعدی. روایت دیگه از زهری، زهری از ائمه تاریخی و حدیثی اهل سنت، در دستگاه بنی امیه بوده، در مجلس ولید ابن عبدالملک. این ولید ابن عبدالملک هم از پادشاهان و از خلفای بنی مروانه. میگه که شما آیا میدونید در روزی که امام حسین علیه السلام کشته شد در زیر سنگهای بیت المقدس چه اتفاقی افتاد؟ بیت المقدس همون منطقه شاماته، سوریه و اردن و اون منطقه را میگفتن. خب چه اتفاقی افتاد؟ زهری گفت به من خبرها رسیده که، زهری اهل تاریخ بود و دنبال میکرد اخبارا، به من خبرها رسیده که هر سنگی را که جا به جا کردند الا وجد تحته دمون عبید، در زیر این سنگ خون تازه وجود داشت. خب صفحه بعدم همینطوری بازم روایت نقل میکنن که در زمان شهادت امام حسین علیه السلام آسمان حالت خونالود داشت، حالت علقه بود. خب این گریه آسمون. در روایت بعدیش هم همینطوری میگه یک گل خوشبویی به نام ورس، این تبدیل به خاکستر میشد در مصیبت امام حسین علیه السلام. گوشت یک حالتی داشت که اصلا رنگش به شدت قرمز شده بود و نمیشد از این گوشت استفاده کرد، تلخ شده بود مزش، و موارد متعدد دیگه. خلاصه من حالا وارد بحث تماس بشیم اینه که آسمان‌ها، زمین‌ها همه برای امام حسین خون گریه می‌کنن. ما مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم آقا اهل سنت علماشون سخته بیان مصیبت امام حسین رو بگن، امثال شافعی‌ها، امثال غزالی‌ها و دیگر علما، که در ادامه ان شاءالله اگه فرصت شد، چون تماس داریم ان شاءالله خدمت شما میگم. بفرمایید آقای کرمی عزیز از ترکیه.
السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
درود بر شما.
درود بر شما باشه آقای کرمی.
سوالی داشتم.
بفرمایید.
آیا مراسم عزاگیری اگر فضیلت داشت، چرا پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم به جعفر بن ابی طالب یا به حمزه مراسم نگرفت؟
خب آیا
مراسم نگرفت؟ چرا سالگرد نگرفت؟
شما مطمئن هستید برای حمزه سید الشهدا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مراسم نگرفته؟
مراسمی گرفت، هر سال مراسم میگرفت، اینم منتقل شد به صحابه، منتقل شد به خلافت امام علی، منتقل شد تا امامان بزرگواران. به کدومش، به کدوم وقت شهادت حمزه مراسم میگرفتن یا شهادت جعفر بن ابی طالب مراسم میگرفتن؟
هیچ مشکلی نیست. در منابع اهل سنت ما روایات فراوان داریم که حالا من یک موردش خدمت شما بیارم از کتاب مستدرک علی الصحیحین. دوستان عزیز اتاق فرمان سند رو نشون بدید، جلد اول در صفحه 381. ببینید اینجا بحث گریه زنان انصار بر کشته های خودشون بود. خب میبینن که بر حضرت حمزه سید الشهدا کشته شده در جنگ احد هیچ گریه کننده ای نبود. ولکن حمزت لا بواکی له، خبر به زنان انصار رسید، اینا اومدن شروع کردن گریه کردن و بر حضرت حمزه نوح سر دادن، حتی اشعار نوح هاشون هم هست. آقای کرمی، حاکم نیشابوری متوفای چه سالیه؟ تشخیص دارید؟
سال تقریبا سال 180 هجری.
سال چند؟
180 هجری.
سال قرن 3 400 خورده ای، درسته؟
نه
قرن 5. قرن 5
کج؟ نه اجازه بده. اجازه بده
جانم،
اجازه بده
جانم. من
کجا پیامبر بزرگوار اسلام کاری با اون نداشته که چی حاکم نیشابور کی وفات کرد کی تولد شده؟ موضوع اون نیست.
خب من شما میگم دیگه، نه اتفاقا خیلی هم موضوع مهمیه. ببینید حاکم نیشابوری، آقای یه دو دقیقه من توضیح بدم کامل شما
بفرم.
مسئله دستت بفرم. متوفای 405 حاکم نیشابوری.
خب متوفای کار نداریم. متوفای چی شده؟
متوفای 405. خب خواستم اینو خدمت شما بفرم. بگم ببینید حاکم نیشابوری میگه که زنان انصار بر حضرت حمزه عزاداری کردن. بعد ایشون میاد میگه از اون موقعی که عزاداری کردن، فَإِنَّ نِسَاءَ الْمَدِينَةِ، زنان مدینه هر وقت کسی ازشون از دنیا میره اول رسمشون اینه. ایشون متوفای 405، حدود 400 سال بعد از، حالا حدودی میگیم 400 سال بعد از شهادت حضرت حمزه میخوان گریه بکنند، اول بر حضرت حمزه گریه میکنند. آیا این 400 سال از زمان زنان بنی ها، از زمان زنان انصار شروع شده تا سال 405 هجری، آیا همه بدعت گذارن؟
تمام شده حرفتان؟
نه تمام نشده، اینا جواب بدید شما.
خب جواب میدم.
بدعت گذارن اینا؟
زمان رسول الله نه از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که شروع شد محرم، چی شهادت حمزه، شهادت جعفر شروع شد، سلسله اومد تا دوره مارسی، کجا کدوم سال ازا گرفتن؟
حاجا ببینید آقای کرمی، برادر عزیز، شما میگید عزاداری برای حضرت حمزه نبود. من که نمیخوام بحث بیفایده با شما بکنم که شما فرمودید عزاداری نبود. من نشون دادم که زنان انصار عزاداری کردن. رسم زنان انصار 400 سال ادامه داشته بین زنان مدینه. بعد ادامهش پاورقیش که آقای ذهبی حاشیه زده. ذهبی متوفای چنده؟ 700 خورده ای.
توفا نداریم. کی بوده؟
700 خورده ای. ذهبی میگه، گوش کنید این نکته رو میگم، بیننده ها خودشون قضاوت میکنن. ذهبی میگه این گریه زنان انصار بر حمزه سید الشهدا هو اشهر و حدیثن بالمدینه، که میگه من که مثلا متوفای 700 خورده ای هستم، ذهبی میگه هنوز زنهای مدینه میخوان گریه بکنن، اول بر حمزه گریه میکنن. آیا این 700 سال زنان انصار از زمان پیغمبر تا زمان وفات ذهبی، آیا همه بدعت گذار بودن؟ آیا این دلالت بر سالگرد نداره؟ دلالت بر اینکه مجالس امام حسین علیه السلام ادامه داشته باشه نداره؟
اولا هیچ کسی روزی اول شهادت حمزه کس پارچه سیاه نپوشید، پرچم
سیاه بلند نکرد. پارچه سیاه یه بحث دیگه است. آقا پارچه سیاه یه بحث دیگه است.
تا امروز هیچ کسی به سالگرد حمزه، به سالگرد جعفر چنین کاری نکرده. پس شما چرا نمیگید؟
یکی الان بحثتون پارچه سیاهه دیگه، درسته؟ الان لباس سیاهه بحثتون، درسته؟ برای لباس سیاه گوش کنید.
امروز شما کی بلند شده مراسم حمزه گرفته، کی بلند شده مراسم جعفر گرفته؟
خدمت شما میارم در شرح حال امام حسن علیه السلام، درسته؟
از وقتی جمهوری اسلامی دیگه، جمهوری اسلامی که کدوم روز شما برای حمزه عزا گرفتین؟ کدوم روزه؟
شما حوصله کنید، میگم خدمت شما مستندات شاه. در عزای امام حسن علیه السلام در کتاب، الان خدمت شما میارم، کتاب مستدرک علی الصحیحین داره که امام حسن علیه السلام ثم مرارن، من خدمت شما سرچ بزنم، ثم امام حسن علیه السلام مرارن، وقتی که امام بارها سم داده شد، خدمت شما من بیارم این کتاب مستدرک علی الصحیحین خدمت دوستان جلد 6 صفحه 159، کان الحسن ابن علی ثم مرارن، بارها سم داده شد. من حرفم اینجاست، میگه وقتی که امام حسن علیه السلام به شهادت رسید، زنان بنی هاشم یک ماه برای ایشون عزاداری کردن. دقت کردید؟ یک ماه عزاداری کردن، بعد بازارها را بستن، ادله عزاداریه. بعد حتی نساء الحسن، زنان امام حسن علیه السلام برای ایشون سنت هدا را نگهداری کرده، یعنی لباس سیاه پوشیدن. این مستنداتی که الان در منابع شما وجود داره. اصلا لبس و سواد داخل در عمومات تعزیه و عزاداری برای مؤمنه. آیا شما مادرتون از دنیا میره عزاداری براش نمی کنید؟
نه خیر.
خب دیگه، شما مادرتون از دنیا میره هیچ عزاداری براش نمی کنید؟
نه.
یعنی واقعا فطرت شما، ببینید فطرت شما، فطرت شما، شعور شما اینه که مادرتون بر فرض جلوی چشمتون از دنیا بره، یعنی اصلا براتون مهم نیست که مثلا یک
ظاهرتون رو باباتون یکی کنید؟ شما نه آقای کی، شما از فیل 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 درست میکنید.
چی؟
ما گفتیم کجا از فیل 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 درست میکنید؟ شما از رسمان آسمان درست میکنین. کجا پیامبر بزرگوار اسلام در وقتی که حمزه شهید شد یا جعفر شهید شد، های گرفتن تو خیابان و سالگرد گرفتن، سینه زدن، لباس سیاه پوشیدن، پرچم بالا کردن، رقص پایکوبی
را. خب یکی که اینا رو همه ما خدمت شما
میاریم. نه اجازه، خود امام زین العابدین که پسر امام حسین بود همچین کاری شما میتونید نکرده. من یک سوال دارم، کجا؟
نه ببینید آقای کریمی، مطلب میگید شما رد میشید؟ خب نمیشه که. ببینید عزاداری دلیل عام داره، یعنی خود اهل بیت علیهم السلام، من مستند چند خدمت شما آوردم، وقتی که اومد خداوند تبارک و تعالی اهل بیت علیهم السلام صحابه گفتن شما میتونید عزاداری بکنید، خب عنوان کلی عزاداری جوازش برای ما اثبات شده. حالا نوع عزاداری چیه؟ یه چیز عرفیه، مثلا آقا عزاداری کنید، جنوبیا یه مدل عزاداری میکنن، تبریزی‌ها یه مدل عزاداری میکنن. ممکنه یک شما فرهنگی برید برای عزاداری لباس سفید بپوشن، یه فرهنگی دیگه برید لباس سیاه بپوشن، یه جا توی فرهنگی بزنن به صورتشون، مثل همین ام المؤمنین عایشه که وقتی که پیغمبر از دنیا رفته بود ایشون تصریح میکنه، میگه آقا من یلتدم، نه من میزدم به صورتم، عزاداریش بزدم به صورتش بود. خب مثل شما ها نبود که بگید اصلا من عزاداری نمیکنم. عزاداری مصداقش شما باید ببینید چیه. شما آیا تو مصداق عزاداری مشکل دارید؟ من بگید تا براتون توضیح بدم. وقتی نه. که عنوان کلی، ببینید وقتی که عنوان کلی برای ما ثابت شد که جایزه، مصداقش عرف تعیین میکنه. مثلا من خدمت شما الان سوال میکنم، آیا سوار بر مرکب شدن جایزه یا نه؟
بله.
خب یه حدیث بیار که از کتابای خودتون که سوار بر پژو پارس شدن جایزه، بیار ببینم.
چرا نه اجازه
بده؟ آه دیدی گیر افتادی؟
موضوع
ببینی همینه دوستان، همین. مثلا ما میگیم سوار بر مرکب شدن جایزه. خب
جواب من
الان شما اگه بخواید مصداقش رو تعیین کنی، نه همون مرکب هایی که زمان پیغمبر بوده، این تهجر بشه. شما هم فقط باید برید سوار الاغ بشید و سوار استر بشید، دیگه سوار پژو پارس و شب سوار موتوری نشید. چرا سوار نشید؟ چون زمان پیغمبر نبوده. الان تو همین بستم، الان تو همین بستم، پیغمبر گفته عزاداری کنید. خب مصداق عزاداری یه جا سیاه‌پوشیه، یه جا گریه است، یه جا به صورت زدنه، اینا همه مصادیق عزاداری. شما تو مصداق نمیتونی با ما مناقشه بکنی، مصداقش عرف تعیین میکنه.
عرف صبر کن، عرف برای ما دلیل نمیشه.
عرف دلیل نیست آقا، دقت کن، بحث دقیقه. عرف دلیل نیست،
آقای کرمی قرص گفتم تعیین مصداق میکنه.
کجا یک آیه درباره عذاب برای ما اومده؟ نه.
چرا نیومده؟ آقا باشتا گریه های حضرت یعقوب علیه السلام در فراق حضرت یوسف آیا عزاداری هست یا نیست؟
سالگرد نبوده، لباس سیاه نبوده، رقص پایکوبی
نبوده. آقا من میگم هر کدوم مصداقی داره. آقا هر کدوم لباس سیاه که من براتون مستند آوردم، زنان بنی هاشم از شماها دینا بهتر میفهمیدن در زمان صحابه. گفتم اینا لباس سیاه می‌پوشیدن. یک
کجا حضرت یعقوب سالگرد
آوردم براتون، اومدم نشون دادم برات. بعد وقتی که پیغمبر اکرم اصلا من میخوام ریشه بس کنم، وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت آقا شما میتونید عزاداری بکنید، میتونید نوحه سر بدید، میتونید گریه بکنید، یعنی اصل عزاداری جایزه. خب مصداقشو چی تعیین میکنه؟ مصداقشو عرف. الان یه مثال دیگه خدمت شما بزنم. آقای کرمی، آیا وفای به عقد جایز هست یا نیست؟
نه تو دیگه شاخه نپر.
نه شاخه نیست، مثال دیگه
ایه. فلانی کی تولد شده، کی وفات کرده، اینا دلیل بر من میشه. فقط خودت نجات بده، خودت نجات بده. پیامبر بزرگوار اسلام
قضاوت رو بسپارید به بیننده ها. جواب سوال منو بدید. بیننده ها قضاوت میکنن. این ترفندا دیگه قدیمی شده. بیننده های عزیز شما خودتون ان شاء الله قضاوت میکنید. یه سوال ساده ها. آیا وفای به عقد جایزه یا نه؟ مگه خدا تو قرآن نگفته اوفو بالعقود؟ المؤمنون عند شهودهم، مگه حدیث نیست؟
نه آقای بهرام،
وفای به عقد جایز نیست.
نه چرا این شاخه به این شاخه میپرید؟
نه میخوام مثال دیگه برات بیارم. ببینید نمیخواید بحث بکنید، من چه لزومی نمیبینم شما همکاری نکنید با شما بحث ادامه بدم. آقای کرمی عزیز، خدا تو قرآن گفته
یک دقیقه من
توضیح میدم، شما اگه این اشکال داشتید بگید، ربطش هم به بس میدم که نگید شاخه به شاخه میشید. خدا تو قرآن گفته آقا وفای به عقد کنید، جای وفای به عقد واجبه، اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم. خب الان من از شما میپرسم آیا این عقدها همون عقدهای زمان پیغمبره؟ هیچ کسی اینو نمیگه. الان عقد جدید، اجاره به شرط تملیک، عقد بیمه، زمانی که پیغمبر نبوده که، زمان پیغمبر این عقدا نبوده که. الان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آقا عمومات داریم، اطلاقات داریم، گفته که آقا عزاداری تعزیه یجوز، عزاداری جایزه. مصداق عزاداری چیه؟ یک گریه کردنه، پیرن سیاه پوشیدن، به سر و صورت زدن، سالگرد گرفتن، اینا همه مصداقای عرفی شه.
کجا سالگرد گرفتن؟ خود چهره پیامبر بزرگ
آقا سالگرد گرفتن، من برات آوردم. زنان بنی هاشم، زنان انصار 700 سال گریه می‌کردن. این عزاداری سالگرد حساب نمیشه؟
این 700 ساله نیست.
بعدش هم اصلا ببینید
والیسام سالگرد
نداره، عبارت ذهبیه برات خوندم، بعدش هم
امام دین نابی که پسر امام حسین بوده، سنه چی از آن نگرفته بوده، سالگرد نگرفته بوده. شما چرا در قتل شهادت حمزه و جعفر چرا عزاداری نمیکنید؟ همین الان
آقا شما ببینید، برای سالگرد، خب من یه دلیل براتون از امام حسین علیه السلام آوردم، قبول نکردید. خب خیلی واضح یه دلیل دیگه میارم، شما امیدوارم دیگه بحث ما رو دلیل رو حساب کتاب صرف این کار نباشه. دوستان نشون میدید کتاب تذکره همدونیه، ایشون نمیخواد، الکی داره هی فقط رد میکنه. جلد هفتم تذکره همدونیه آقا گفته، صفحه 149، وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، مردم مدینه کانن نوح علیه، عزاداری براش میکردن، نوح سرایی براش میکردن در مدینه، فی کل بیتن سنتن کامله، در سال اول هر روز، سپس در سال دوم هر جمعه هفته گرد، سپس در سال بعدی هر ماه ماه گرد. مروان ابن حکم هم میومد اونجا گریه میکرد. آقا دلیل واضح تر از این؟ من آقا توضیح دادم خدمت شما آقای کریمی، گفتم آقا ببینید عمومات عزاداری، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته عزاداری بکنید، گریه بکنید. یه کسی از دنیا رفت، خب شما سنگ نیستید. شما خب کسی مادرش از دنیا بره پیرن سیاه میپوشه، یه تکونی به خورش میده، دو سه روز، به قول امروزی ها میگن چغندر که دفن نکردیم که مادرمونه. خب مثل وهابی ها نیست که آقا خوش مغز باشه مثلا مهم نباشه برامون این مسائل. ما شیعه ها، ما اهل سنت، این مسائل برای ما مهمه، حرمت نگه میداریم، عزاداری میکنیم. آقا گفتیم عمومات، مصداقش عرف تعیین میکنه. شما زیر بار نرفتید، چند مثال من خدمت شما گفتم. گفتم آقا خداوند تبارک و تعالی روایت میگه آقا سوار بر مرکب شدن جایزه. خب مصداق مرکب عرف تعیین میکنه. اگه شما بخواید به ما اشکال بگیرید، مثلا آقا سینه زنی، برفرض زنجیر زنی، بر فرض این مدل عزاداری دلیلش چیه؟ خب برای موارد خاصش هم من دلیل خدمت شما آوردم. من میگم آقا دلیلش همون عموماته. شما اگه بخواید به این گیر بدید، شما الان پژو پارس هم نباید سوار شید، لپتاپ هم نباید استفاده کنید، برای چون این هیچ کدوم دلیل ویژه ندارید. می مثال دیگه خدمت شما زدم، گفتم آقا خدا تو قرآن گفته وفای به عقد کنید، اوفو بالعقود. خب مصداق این عقدها چی؟ آقا هر عقد عرفی عرف تشخیص میده. مثلا اجاره به شرط تملیک زمان پیغمبر بوده والا نبوده، عقد بیمه زمان پیغمبر بوده والا نبوده، عقدهای جدید اینا. اگر رو فکر بسته شما وهابیا باشه، کلا این عقدها همه بدعت و همه کافرانه، همه میرن جهنم. ولی اگر رو فکر مستقیم علمای اسلام باشه، شیعه و اهل سنت، آقا اینا همه دلیل داره، عمومات و اطلاقات داره. وقتی که ما میایم پیرهن سیاه میپوشیم، پیرهن سیاه مصداق واضح و مصداق روشن دوست داشتن اهل بیت. مگه پیغمبر دستور نداده که امام حسین علیه السلام رو دوست داشته باشید؟ خب ما هم پیغمبر به دستور پیغمبر عمل میکنیم، امام حسین رو دوست داریم. پیرهن سیاه پوشیدن ما یک مصداق عرفی نشان دادن دوست داشتنه. فکر میکنم همین مقدار کافی باشه. اگه تشریف دارید آقای کرمی. آقا حسن از کرمانشاه، ایشون هم قطع کرد ظاهرا.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
سوال داشتم خدمت شما.
بفرمایید.
یکی از علمای اخباری ما بحث داشتیم در باب جواز تقلید و رجوع به عالم در قرآن، فهمیدن دلیل قرآن نیست. آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون رو خوندیم، فهمیدن که نه آقا، این آیه مصداقا در شأن اهل بیت نازل شده. یک روایت هم در کتاب کافی باب حجت حدیث هفتم آوردن که امام بابا فرمودن نحن اهل ذکر و نحن مسئولون. در مورد این خواستم که اینجوری حقیقت.
خب سوالتون همین بود برادر؟
بله بله همین.
خب ببینید، بحث تقلید و مراجعه به متخصص و کارشناس و مرجع تقلید در احکام دینی، مسائل دینی که نیاز به تقلید داشته باشه، یک دارای دلایل قرآنیه، دو دارای دلایل روایی متواتر و فراوان، سه سیره عقلاست که مورد تایید شارعه. این سه تا دلیل. دلیل از قرآن چندین دسته هستش. یک، همین آیه که شما تلاوت فرمودید، فسألوا اهل الذکر. خداوند تبارک و تعالی به ما دستور داده به از در مسائل دینی از آگاهان سوال بپرسیم. خب معلومه اهل بیت مصداق تام آگاهان هستند، مصداق تام اهل ذکر هستند. مراجعه به اهل بیت که نافی مراجعه به غیر اهل بیت نیست که. اگه واقعا ما موظف باشیم فقط و فقط و فقط احکام دینی از اهل بیت یاد بگیریم، خب این همه شما الان تو همین مسائل رفتید از همین عالم اخباری حکمتون رو پرسیدید. همون آقایی که ادعای اخباری گری داره میره از کتابای علامه مجلسی خیلی از مسائل یاد میگیره، پس خلاف دستور که در آیه اهل ذکر اومده رفتار کرده. این حسی که اینجا ازش استفاده کرده بسیاری از بزرگان قبول ندارن. اینجا اون روایات ذیل این آیه شریفه که اومده گفته که ما ائمه علیهم السلام، ما آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اهل ذکرین، مصداق تام میشه داره میگه. این اهل ذکر آیات متعددی دیگه هستش. خب آیه نفر هست، خداوند تبارک و تعالی دستور داره که آقا بعضی از شماها برید کوچ بکنید، احکام یاد بگیرید، برگردید به قوم خودتون انذار بدید. خب آیا اگه اینا برن برگردن انذار بدن مردم وظیفه قبول نداشته باشن، خب این آیه لغو میشه. و ده های دیگه روایات هم که فراوانه. وقتی که امام حسن، وقتی که امام صادق علیه السلام به یاران خودش میگه، میگه که آقا فلانی فلان راوی مهم تو مسجد بشین و افتن ناس، اینجا بشین و فتوا بده. خب این یعنی چی؟ با وجود این که امام حاضر خودش زمان حضوره، امام میگه آقا برو از این، برو تو مسجد بشین فتوا بده. یا مثلا خود امام علیه السلام میگه، میگه که یونس ابن عبدالرحمن که یکی از راویای بزرگ ماست، این ثقتی مورد اعتماد من، شما شیعیان برید احکام از این بپرسید. یا مثلا آقا در حال بر تو زراره، میگه زراره انقدر دارای جایگاهه، دارای چیزه که اگه نبود اصلا معالم دین از بین میرفت. معالم دین و زراره، خب شاگردان زراره صدها راوی هستن، از زراره رفتن پرسیدن، از امام نپرسیدن. در روایات هم ما فراوان داریم ادله تقلید که مراجعه به کارشناسه. آیات هم دلالت نکنه، روایات هم اگه دلالت نکنه، سیره متشرعه از اول بر این بوده که آقا کسی که حکم شرعی نمیدونه میره از آگاهش میپرسه.
این سیره شرعی مورد تایید شارع قرار گرفته، امضا شده، زمان اهل بیت هم امضا کردن. نمیمدن اهل بیت گیر بدن که آقا چرا رفتی احکام تزورا رو پرسیدی، چرا احکام تا رفتی از یونس ابن عبدالرحمن پرسیدی، چرا رفتی مسائل اعتقادی تا برفرض مثلا از هشام پرسیدی یا از راوی های دیگه پرسیدی. اهل بیت اتفاقا اینا رو تایید میکردن، میگفتن آقا علما شما برید تو بلاد، برید اونجا تبلیغ بکنید، برید احکامو بگید. خب این داره همین تایید سیره اوغلایی از سیره اوغلایی مورد تایید شارع قرار بگیره، خودش یه دلیل جداگانه است. این ادله تقلیده. سوال اگه دارید بازم خدمت شما هستیم.
در همین کتاب کافی اون الان فرمودن که یک باب مستقل هست در باب مذمت اجتهاد و
آها درسته درسته. اون ببینید خود امام صادق علیه السلام روایاتی که در بحث مذمت البدع و المقاییس، من خدمت شما بابش رو بیارم، همون اوائل کافی هم از ظاهرم. خب اونجا خود امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام توضیح میده، میگه اون قیاسی که ما رد کردیم، اجتهادی که ما رد کردیم، اون اجتهاد انصراف داره به جریان رأی گرایی ابو حنیفه، جریان رأی گرایی احناف. خب اینا چیکار میکرد ابو حنیفه؟ سوال ازش میپرسیدن. سوال که ازش میپرسیدن باب البدع و المقاییسه. سوال ازش میپرسیدن، لا تو شرح ملا صدره و علامه مجلسی علی الله مقامه و شریف اینا رو ورد. حالا یه روایتش همون مناظره‌ای که خود ابو حنیفه با امام صادق علیه السلام داره، چندین مناظره داره با خود امام صادق علیه السلام. ابو حنیفه چیکار میکرده؟ سوال ازش میپرسیدن، میگفته آقا انظر و رأی هم رو نگاه میکنم، من به اساس رأی خودم فتوا میدم. رأیش هم یعنی چی؟ یعنی استحسانی تو دلش میکرد، میگفت اینجوری باشه بهتره. امام علیه السلام گفته که آقا اجتهاد نکنید، رأی در دین شما انجام ندید، انصراف به اون انحراف جریانهای اهل سنت داره، و الا خود همین امام صادق علیه السلام راهکار اجتهادی به فقهای شیعه یاد میده. خود امام مثلا تو آیه وضو میگه من مس بکشم از فلان آیه قرآن برداشت میشه، لمکان البا به یک قسمت سرم مس بکشم، امام اجتهاد یاد میده. یا مثلا خود امام صادق علیه السلام مثلا میاد ازش سوال میپرسه در رابطه با مثلا میگه آقا پام زخمی شده، آیا میتونم بر فرض وضوی جبیره بگیرم یا نه؟ امام علیه السلام میگه آقا این حکم و امثال این حکم از آیه قرآن دانسته میشه که آقا بس آیه نفی حرجه، سختتون بود بخواید هی پاتونو بشورید، خب نباید بشورید، حرجی براتون باشه، باید مثلا وضو جبیره ای داشته باشید. خود امام داره اجتهاد یاد میده. یا مثلا در مسائل فقهی ما خیلی فراوون داریم، تو همون کتاب تعادل تراجیک اصولیون و فقها آوردن، گفتن آقا دو تا راویه روایتاشون با هم دیگه تعارض داره، خب ما چیکار بکنیم؟ امام علیه السلام راهکار اجتهاد یاد میده، میگه آقا ببین کدومشون موافق کتابه، به همون اخذ کن، کدومشون مخالف عامه است، به همون اخذ کن، ببین کدومشون اعدل افقه اوره، به همون اخذ کن. اینها شیوه های اجتهاده که امام یاد فقهای ما داده، یاد مسلمون ها داده. صرف این نیست که مثلا حالا یه روایت بود که آقا من اجتهده، من اجتهده قید داره، من اجتهده برأیهی هلک و اهلک، کسی که رو رأی خودش آرای نفسانی خودش بیاد به جای خدا حرف بزنه، اون باعث هلاکت خودش و هلاکت دیگران میشه، ولی کسی رو معیار حرف بزنه بر اساس ظواهر قرآن، بر اساس ظواهر روایات، بر اساس نصوص، نصوص صریح، نصوص که از نظر اوغلای حجتا بیاد حرف بزنه، کاملا حجت محوره و پیش خدا اجرم داره.
خیلی ممنون از شما، دست شما در نکنم.
ممنون، ممنون از شما. آقای محمود از سوئد.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
الحمدلله. من سوالی داشتم، میخواستم که سوالم رو از قرآن و از منابع اهل سنت یکم عمیق به من توضیح بدید، خیلی ممنون میشم.
انشالله اگه بلد باشیم چشم.
انشالله. در مورد این که من چند جا شنیدم که خلفای اول و دوم و سوم که دلیلشون که از جنگ های مثلا احد، هنین، خیبر فرار میکردن به خاطر این بوده که امر الهی بوده که خود را سالم نگه دارن که بعدن بعد از پیامبر خلافت کنن، این هست؟ اینجوریه موضوع؟
خب ببینید، خب اگه واقعا امر الهی بود، چرا خدا توفیقشون، چرا خدا توبیخ کرد، گفت عفا الله عنکم؟
کجا این میشه تو نشون بدید؟
تو همین ماجرای احد.
حالا هنین رو بیارید، احد رو دیدید؟
نه حالا چون یه جنگ بیاریم کافیه دیگه. حالا هنین مثلا من الان خدمت شما، حالا هنینم که باشه فکر کنم اینه، از اعجبت، ببینید اینه سوره 20 آیه 25 سوره توبه، میگه خداوند تبارک و تعالی شما رو در مواطن بسیاری کمک کرده و یوم هنین از اعجبت کم کثرت و کم. خب اینا مغرور شدن، پس مشکل از خودشون بوده. بعد خداوند تبارک و تعالی اینا رو میاد توبیخ میکنه، میگه آقا
جایی نگفته فرار کردن که.
نه نه خب این ببینید تو روایات اومده اینا که مغرور شدن وارد جنگ شدن بدید. ثم ولایتم مدبرین ادامش داره دیگه. ولایتم مدبرین یعنی چی؟
یعنی چی؟
یعنی برگشتن فرار کردن.
بعد کیا فرار کردن؟ میگن
که اونایی که اونجا بودن. تو روایات صحیح بخاری هست که، حالا روایت شاید من خدمت شما بتونم بیارم، در روایات صحیح بخاری هست که ولایتم مدبرین، من سرچ بزنم فکر کنم همین بود داخلش. اونجا صریحا یه روایتی از عمر بن خطاب داره، صریحا ایشون اونجا مطرح میکنه که ما خدمت شما اگه من روایت شب بتونم پیدا بکنم زیاد داریم، حالا بذارید ببینید من خدمت شما بیارم. جنگ هنین ببینید در صحیح بخاری پیدا شد، خدمت شما صحیح بخاری هم چاپ یک جلدیش چاپ دار ابن کثیر، دوستان عزیز مشاهده بکنید در صفحه 775. اونجا میگه که خب یه ماجرایی داره از عمر ابن خطاب، خب میگه با پیغمبر ما خارج شدیم برای جنگ هنین، وقتی که دوتا سپاه به هم دیگه رسیدن میگه من آقا دیدم یکی از اون مشرکین مثلا اینطوری بر میگرده، خود عمر ابن خطاب میگه، خود اون راوی میگه، میگه من برگشتم، خب دیگه شمشیر ما برداشتم برگشتم، یعنی بعد اونجا میگه، میگه که تو موقعی که من برگشتم فلحق تو عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب دیدم، گفتم به عمر چی شده، ما بال الناس، عمر میگه که امر الله امر خدا بوده، ثم ان الناس رجعوا، ببینید میگه که مردم برگشتن، همون ولایتون بود برین فرارشون رو اینجوری تفسیر میکنه که آقا اینا از جنگ برگشتن، در حالی که برگشت از جنگ که خود پیغمبرم بوده همون فراره. یا مثلا مثال واضح ترش، حالا اینا توی
پیغمبرم بوده، منظورتون
پیغمبر؟ نه پیغمبر استادگی کرده در جنگ ها.
خب پس این فرمان فقط میگم میگه فرمان فقط به خلیفه از خدا رسیده، چه جوری بوده
خلیفه بوده؟ اصلا زمان پیغمبر مگه اینا خلیفه بودن؟
آها منظورم این که خب این خودشو نگه می‌داشته برای آینده دیگه.
خب یعنی چی؟ خب میرفت شهید می‌شد، برای چی خودشو نگه داره؟
خب مگه شهید
خدا برادر من اینجا خدا توبیخ کرده، خب که اوردیم خدمتتون، خدا به عنوان یک صفت زشت که اینا از جنگا فرار می‌کنن توبیخ کرده، از الفرار من الزه، فرار از جنگم در حد شرک به خداست، از گناهان کبیره است. در آیه دیگه الفرار میرم خدمت شما، الفرار من الزه عفا الله عنکم، در الجاهلیت خدمت شما من بیارم، در فکر کنم آیات شما اگه خدمت شما بیارم، عفا الله عنکم چی بود آیاش، در ماجراهای و رسول یدعوکم فی اخراکم، ببینید این آیه قرآنه، آیات آل عمران، خب میگه از تصعدون، شما از کوه بالا میرفتید، خب در حالی که از کوه، حالا تو برخی از روایات هم هستش از خلیفه برخی از خلفا میگه اینا مثل بز فرار میکردن بالای کوه، تو تفسیر طبری هستش، و رسولو یدعوکم، اینا میرفتن بالا، پیغمبر که نمیرفت بالای کوه، که پیغمبر صداشون میکرد،
داد میزد،
بعد میگفت بیایید بیایید، اتفاقا توی مغازی واقعی داره میگه فلانی فلانی بیا فرار نکن، یکی اینه دیدم. بعد ادامش میگه که میگه آقا این فرار شما به خاطر اون زنونی بود که شما از جاهلیت و قلب هاتون بود، دقت کردید، اینه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان آیه 155، اونایی که برگشتن فرار کردن در جنگ احد به خاطر انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، به خاطر اون نفاق درونی که داشتن نمیخواستن فداکاری بکنن، خب به خاطر اون بود شیطان اینا را پاشونو سوس کرد و گمراه شدن، لغرف ولغرف الله عنهم، خدا داره کنایه میزنه، یک کار خیلی غلط اشتباهی کردن که نیاز به بخشش خدا داشته، بخشش ظاهری. بعد آیات متعدد هم هستش، مثلا سوره انفال هست آیات 15 و 16 هم کاملا اینا رو توضیح داده. فکر میکنم همین مقدار در مورد با فرار اینا کافیه. فرار اینا هم از مسلمات تاریخیه. اون الفرار بن زهف هم اگه خواستید گفتم، این
اگه فرار کنه یکی از جنگ، یعنی خب، که خدا رو قبول نداره یا ترسیده فرار کرد.
ببینید فرار کسی از جنگ بکنه خلاف تکلیف واضح و مسلمش رفتار کرده، بایستی بره جان پیغمبر رو حفظ بکنه.
یعنی به آخرت آدم قبول اعتقاد نداشته باشه میتونه فرار کنه، درسته؟
بله بله بله.
آها.
ببینید برادر، ببینید این فرارهایی که هست، خب مثلا یه موردش خدمت شما بیارم. اون فراری که هستش یه موقعی کسی که تاکتیکی جاشو جا به جا میکنه،
نه اونو نمیگم، تاکتیکی
جاشو اون اصلا فرار نیست، تاکتیک جنگیه اصلا. نه. این لازم هم نیست خدا بگه که بخشیدمتون. خب تاکتیک استفان این عین جنگه. خب بله. اون الفرار من الضعف، خب خداوند خود شافعی هم گفته، بزرگان دیگه هم گفتن که از گناهان بسیار بسیار بزرگ، من دنبال همین المصنف آقای عبدالرزاق چندین روایت داره، میگه آقا این فرار من الضعف
فرار واسه شما چجوری توضیح میدید. بعد اینکه خب این افراد چگونه،
خب
صدای من دارید؟
بله بله
بله. چگونه چگونه به خانه فاطمه، حضرت فاطمه زهرا، یعنی اون قدرت رو از کجا پیدا میکنن که به خانه حضرت فاطمه زهرا حمله کنن وقتی که از جنگ فرار میکردن؟
آقای برادر عزیز، آقا محمود از سوئد، سوال ما هم همینه. این سوالیه که چند صد سال جواب ندادن. چطوری به من از این که پیغمبر از دنیا رفت اینا اومد خلیفه دوم، با روایات فراوان صحیح و سند ما داریم، جلو در خونه حضرت زهرا وایستاد، تهدید کرد، گفت میسوزونمتون. لو حرقا
جنگ بلد نبود؟
بله
تو جنگ این
نه جنگ کارا رو بلد نبوده. خانواده پیغمبر، خانواده حضرت زهرا مصیبت دیدن، پیغمبر از دنیا رفته، تازه اینها یه خانواده مصیبت زده را به دستور ابوبکر، عمر ابن خطاب با خالد و با اصابه، با بسیاری، این عبارت مقاتله، این عبارت کتاب‌های تاریخی، اومدن جلو در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها وایستن، گفتن یلا از خونه بیاد بیرون برا بیاد. گفتن خب اگه بیایم بیرون نیایم چی کار میکنیم؟ گفت خونه رو به خدا آتیش میزنم. یه سری اونجا الوات بودن و یه سری آدمایی بودن که مثلا چاله میدونیا، گفتن بابا تو این خونه فاطمه زهراست. گفت فاطمه هم باشه من میکشمش. صدای گریه حضرت زهرا رو شنیدن، اون کسایی که لاتولوت بودن اونا از خجالت برگشتن، ولی منافقین موندن. دقت کردید؟ اینا ابن ابی شیبه داره، بزرگان دارن، واقعی داره و اون از مسائل مسلم حدیثی و تاریخی. سوال ما این آقا، شما موقعی که جنگ بود همه فراری بودید، تو احد فرار کردید، توی حنین فرار کردید، توی خیبر فرار کردید، تازه عهدم با پیغمبر بسته بودید که تو جنگا فرار نکنید. حالا به زدن یک مصیبت دیده به یک دختر پیغمبرونم، اینجا چجوری شجاع شدید شما؟
اینو اگه میشه از کتب شیعه، از امامان معصوم ما، اینو اگه کفره، این چیه؟ اینو میشه بر من بیارید؟
کفر چیا؟
این که این حمله کردن به حضرت خانه دختر پیامبر اسلام.
خب
این چه حکمی داره؟
ببینید خیلی واضحه. ببینید مگه خدا تو قرآن نگفته که به اهل بیت من مودت کنید؟
کجا گفت؟
خب آیات مرتبط با اینکه آقا شما مودت به ذوی القربا بکنید، یا روایات مسلم صحیح السند در نزد اهل سنت که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور داده که امام حسن، امام حسین، اهل بیت خودش را دوست داشته باشید. اینا یکی دو تا سه تا روایت نیست، صدها روایته.
خب اینکه دوست داشتن نبوده. خب بعد
دیگه ما همین کفرش رو می‌خوایم اینجوری بگیم. ببینید استدلال ها، از پیغمبر شنیدن که باید از آیات قرآن، از روایات نبوی، بارها شنیدن که به خانواده پیغمبر باید احترام بذارن، حرمت نگه دارن، فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه جگرگوشه پیغمبره، هر کسی با فاطمه زهرا سلام الله علیها بغض کنه علیه فاطمه زهرا سلام الله علیها بغض پیغمبر کرده. خب این مقدمه. خب اینا چیکار کردن؟ به حرف پیغمبر گوش دادن. خب اومدن تهدید کردن، یکی بیاد به شما بگه آتیشت میزنم، این دوست داشتنه؟
نه این، خب این اصلا من نمیفهمم، درک نمیتونم کنم.
یعنی اینا ده ها دستور پیغمبر رو زیر پا گذاشتن. خب حکم کسی که تکذیب بکنه، حرف پیغمبر رو قبول نکنه چیه؟
حکمش خب حکم قبول نکردن حرف خداست دیگه، درسته؟
خب حکم قبول نکردن حرف خدا چیه؟
خب این کفره یا شرکه؟ خب
ما همینه، سوال ما همینه آقا، سوالی که ما سوالیه که 1400 سال شیعه داره میپرسه.
این سوال آخرمو سریع بپرسم.
بفرمایید ما خدمت شما هستیم برادر.
آها، یک من چند تا دوست دارم اهل سنتن.
خب
میگن که خیالی نیست، ما طرف ما دینمون رو از صحابه میگیریم. خب 100% هیچ کدوم از قسمتی از دینشون رو از اهل بیت نگرفتن، هیچیشو، یعنی 1% هم.
خب
من میگم ما اونا رو هم دوست داریم، ولی خب خب من فکر میکنم دوستداران دشمنان اهل بیت خب دشمن اهل بیت حساب میشن. اونجایی هم که میگن دوستدار اهل بیتیم از حربه منافقین استفاده میکنن، چون منافقین میگن ما هستیم ولی در قلب نیستن. خب اینو میشه توضیح بدید؟
ببینید برادر من، اهل سنت آیا به حرف پیغمبر، سنت پیغمبر باید گوش بکنن یا نه؟
بله باید گوش بدن.
اگه به حرف پیغمبر اهل سنت میخوان گوش بکنن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس روایات متواتر و قطعی، یکی دو تا سه تا روایت نیستش، خب دستور داده بله. در حدیث ثقلین گفته که من دو چیز گرانبها نزد شما میگذارم، شما بایستی به این دو تا چیز چنگ بزنید و به دستورات این دو تا چیز فقط شما گوش بکنید. قد ترکت فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، کتاب خدا و عترت و اهل بیت خودم. خب
بله.
ما ان تمسکتم به ما لن تزلو من بعدی ابدا، اگه شما به اینا تمسک کردید، به حرفاشون گوش دادید، شما گمراه نمیشید. خب من الان اهل من سنی میخوام به حرف پیغمبر گوش کنم، الان تکلیف منو پیغمبر روشن کرد یا نکرد؟
کرد، ولی خب میگم مهم نیست.
خب مهم نیست توی... پس گیر ما همینه، پس دستور پیغمبر براشون مهم نیست.
ولی خب میگن توی قرآن یه جا گفته لقد رضی الله،
نه اون جوابای دیگه داره. ببینید تو اخذ احکام اصلا آیا به نظر شما منطقیه؟ عقلی ما نگاه میکنیم، یه کسی یه ساعت اومده چشش به پیغمبر خورده، خب آیا منطقی شما هرچی این گفت بیای بگی عادل حرفشو من قبول میکنم؟
اصلا منطقی که نیست، قرآن جلوش سر.
بله قرآن هم جلوش پشت سر. آفرین. حالا اونی هم که گفته خدا از اینا راضی شده، مؤمنین بوده،
درسته؟
سوال خیلی ساده داریم، آیا خداوند تبارک و تعالی از قاتل میتونه راضی بشه، از ظالم؟
نه.
خب خدا تو قرآن گفته که هر کسی متعمدن یکی دیگه را به ناحق بکشه جهنم میره، پس خدا ازش راضی نیست. خدا در قرآن گفته رباخار مورد غضب خداست، درسته؟
بله.
خدا در قرآن گفته که کسی که اهل ریاست، اهل حق بازی، اهل مکره، اهل نفاقه، مورد غضب خداست، قبوله؟
بله بله.
ما میگیم آقا آیا صحابه شامل این آیات قرآن هستن یا نیستن؟ مثلا صحابه‌ای که اگه اومدن به ناحق آدم کشتن، صحابه‌ای که عرق خوردن، صحابه‌ای که بفرمایید اومدن رباخاری کردن، آیا اینها احکام قرآن شامل این صحابه هست یا نیست؟
الان من نمی‌فهمم خالد بن ولید اون کاری که کرده، این چجوری میرن سوریه سر قبرش؟
میرن دیگه، خدا تو قرآن گفته که انجا اکن فاسقون به نبعین، این برای مثلا امثال خالده یا ولید یا خالد، یا خدا خالد که اللهم اینی عبره و الیکم ما فعل خالد، خدا پیغمبر براعت جست از کارهای خالد، اینا میگن هر کاری خالد بکنه درسته. تناقضات فراوانه
در قرآن که من الان گفتم، شما الان توضیحاتی هم دادید، لقد رضی الله عنه، خداوند مؤمنین را دوست داره.
بله ما هم حرفمون همین آقا محمود، حرف آخرمون باشه، تماس هم بازم داریم دوستان.
بله
خیلی
بله بله.
حرف آخرم، خدا یه جا گفته از بعضی من راضیم، یه جا دی گفته از بعضی من راضی نیستم. آقا صحابه اگه مؤمن واقعی بودن، حرف گوش کن بودن، آقا خدا ازشون راضیه، ما هم قبول داریم. ولی اگه صحابه اومد ظالم شد، اومد قاتل به ناحق شد، اومد عرق خور شد، شما نمیتونید بگید آقا آیات قرآن که گفته خدا از قاتل ناراضیه غضبناکه، خدا از عرق خور غضبناکه، خدا ازش راضیه. این تناقض در آیات قرآن پیش میاد.
درست میفهمه. خب من وقتتون رو نگیرم،
ممنون از ذات شما،
خیلی کمک کردید، ممنون، خدا نگهدار.
التماس. آقای فرخی مازندران،
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله.
وقت شما بخیر.
ممنون از شما آقای فرخی.
نکته اینه که واقعیتش در 15 ساله تا اونجایی که من میدونم یه شبکه‌ای به هر حال ایجاد میشه که میگه من میخوام اسلامو تبلیغ بکنم و حرفا اینجوری.
بله
من حالا چند سال اخیر که حداقل نگاه میکنم، من بیشتر نکتم اینه که یه سری از دوستان به این حرف من درست گوش بدن. من تمام اینها رو میچلونم، از اسلام انگار فقط قصه عزاداری وجود داره و شفاعت. انگار اسلام هیچ چیز دیگه ای نگفته که مثلا از اسلام گفته بشه یا موضوعات میشه. تازه شفاعتی که تو خود اهل سنت هم در واقع میشه گفت که محل اختلافه، یعنی ما شافعی ها رو داریم که شفاعت قبول دارن، یا تو بحث عزاداری حالا مثلا توی قرن اول و دوم حقیقتا من حاضرم قسم بخورم هر منابعی که من تو مرجع دیدم این موضوعات وجود داشت، رفتاری که بین صحابه و تابعین اتفاق افتاد. حالا من الان یک دو خطشو میخونم، میخوام بگم چیزی که خودش محل اختلافه، یعنی مثلا نهی کامل نیومده، تایید کامل نیومده یا فضای به این شکل، چطور میشه که 10 سال فقط دو تا موضوعی که اونم محل اختلافه مانور داده میشه و یکی از بیرون بخواد نگاه بکنه انگار اسلام هیچی نگفته جز مثلا قصه موضوعی که اسلام شفاعت نداره یا عزاداری. من حالا نکته این بود، ببینید نوه عثمان بن عفان در دوره حالا در نظر بگیرید 45 هجری 20 سال بعد مرگ عثمان بن عفان خلیفه، یه مطلبی رو داره فتوح شام میاره که از منابع مرجع در واقع قرن اول قرن دوم سوم از منابع خب مرجع تاریخ نگاری عمومیه نبش میاد. ببینید خب اینا کم آدمایی نیستن تو اهل سنت، شما در نظر بگیرید خب اینا از بین اینها از فقهاشون یا فضای به این شکل وجود داره یا اصلا اتفاقی که اگر میفته در مدینه در مدینه تو نبی در واقع زیر رصد فقهای مدینه فقهای صبه و اینا داره صورت میگیره. میاد نوه عثمان بن عفان یک درخواستی رو از مردم مدینه میکنه، میگه من یرسلی ابی به بیتین یقعان فشتم و علیه شعراء المدینه، میگه برای من بیا این ابیاتی رو در مدح و یا مثلا از یرسلی یعنی از مرسیه و اینها میاد دیگه، میگه جمع شدن شعرهای مدینه، نه اینی که یکی دو نفر سه نفر فلان. من حالا استنباط من از این متن یا از این خط اینه که ببینید اینا عرض کردم داره زیر نظر یا زیر دید فقهای اون روز داره اتفاق میفته، اونها برداشتی رو که به قول خود شما از پیامبر دارن دارن ملاک عمل قرار میدن و بررسی میکنن تا تکذیب میکنن. میگه یا حالا اون متن میرم که حالا این خیلی ادامه داره میاد پایین، یکی از اون ابیاتی رو که در مرثیه حالا ما بگیم عزاداری 30-40 سال بعد عثمان این بود، میگه یا عین نظری دمعتن، ای چشم عشق برید، حالا که 3-4 مثلا 30-40 سال بعد این اتفاقه، وقت کی از شهید ابن شهید و گریه کن بر شهید، حالا منظور به عثمان ابن عفان و ابن شهید، حالا پسر عثمان ابن عفان هم به عنوان شهید در نظر گرفت پسرش و اینا، منظور میخواد اینو بگم و حتی چیزی که ما داریم از مرگ از اون اتفاقی که بعد صلح حدیبیه مطلب آخر منه، ما مثلا یه باب داریم ذکر و وفات آمنه در واقع میشه گفت مادر پیامبر و اینو داره ام ایمن میگه که دایه پیامبره، راویش دوباره ابو هریره است، یعنی دو سه تا راوی داره و اول حدیث اینطور اومده دخل حدیث و بعضهم فی بعض، میگه انقدر حدیثشون زیاد بود میگه اینا ما همه رو ترکیب کردیم، یعنی شما فکر کنید چند سلسله سند داشت دیگه. میگه فی عمرت الهدیبیه بالعباس، زمانی که پیامبر از هدیبیه تو منطقه عباس رد میشد، فی زیارت قبر امه، زیارت قبر مادرش رفت، فاصلحه، میگه اونجا رو ترمیم کرد قبرشو و بکا اندهو، گریه کرد اونجا و حالا اینجاش مهمه، میگه و بک المسلمون لبکای رسول، میگه پیامبر یه طوری گریه کرد مسلمونا از گریه پیامبر گریهشون گرفت. حالا من حرفم اینه، این جمله آخرم همینه، میخوام بگم ما این اسناد روایت ها وجود داره، حالا ما بخوایم بیان توی شبکه کلن بگیم آقا عزاداری نیست، انگار که مثلا یه کاری که اتفاقی که اصلا هیچ وقت وجود نداشت بین سلف ما اونو بخوایم اینطور بزنیم یا مثلا بحث شفاعت و اینا.
بله.
این بوداره، من میخوام بگم که این موضوع رو مثلا
بله آقای فرخی حرف شما رو کامل بکنم، ما احساس میکنیم بحث عزاداری عزاداری مناسک عزاداری برای امام حسین باعث بیدار شدن افکار عمومی اهل سنت میشه، اینا اگه با امام حسین مکتبش آشنا بشن دیگه این اکر نکرهای صهیونیستی وهابی دیگه نمیتونن حکومت تشکیل بدن، برای همین اینا اجیر میکنن، صهیونیستا موساد شبکه عجیب میکنه صبح تا شب به امام حسین حمله بکنن. این علتش اینه.
بنی امیه و موضوعات به این شکل من به عرض زمینه، من میگم آقا اسلام اسلام درست اینه که میگه آقا یه نفر میگه من از این متن
این موضوع رو میفهمم.
بله
بله. میگه آقا من اینو نفهمیدم نمیکنم این کارو از داری.
بله مستندات فراوان داریم آقای فرخی، دوستان دیگه هم پشت خطن. بله. عزاداری برای عثمان باشه طوری نیست، برای عمر بن خطاب باشه طوری نیست، برای خالد باشه طوری نیست، برای کشته شدگان برفض خود معاویه هم باشه طوری نیست. فقط عزاداری برای کی ایراد داره؟ برای امام حسین علیه السلام، برای حضرت زهرا سلام الله علیها. الان در کتاب الاستیعاب بله کتاب الاستیعاب چاپ یک جلدش داره، در صفحه 199 روایت نقل میکنه، میگه به عمر ابن خطاب خبر دادن که زنها تو خونه خالد ابن ولید جمع شدن دارن برای خالد گریه میکنن. عمر چی گفت؟ گفت اشکال نداره بذارید برای خالد گریه کنن. تازه ادامهش میگه، میگه همه زنان بن المغیره فک فامیلای خالد اومدن سرشون جلوی سرشون گذاشتن رو قبر خالد، شروع کردن زار زار گریه کردن. برای خالد اگه گریه بکنن هیچ اشکال نداره، چون خالد سیف الاسلامشونه. ولی برای امام حسین چی؟ برای امام حسین هر که گریه کنه میشه بدعت گذار، میشه کافر، میشه خرافاتی. برای عثمان، آقا روایت صحیح بخاری میگه برای مصیبت عثمان کوها از جاشون کنده بشه اشکال نداره، ولی برای امام حسین نه. آقا برای امام حسین میشه بدعت و میشه خرافات و اینا. اینا تناقضهاشون کاملا روشنه. اگه تماس داریم دوستان وصل بکنید آقای احمدی عزیز از یاسوج. آقای احمدی بفرمایید. خب وقتم دوستان عزیز میگن تمومه، تماس آقای احمدی هم متاسفانه وصل نشد. خب دوستان عزیز انشالله که عزاداری های شما بازم تاکید میکنیم قبول باشه، یک مقداری این برنامه ها کمک بکنه که شبکه های صهیونیستی وهابی صوفیانی رو بهتر بشناسیم. التماس دعا. یا علی مدد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطول وتمتعوا برحمتك يا أرحم الراحمين.